أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره ادله بود که بهش استدلال شده برای زمان مقبوض به بیع فاسد. یکی از اونها علی ید ما اخذت بود، دوم هم اون روایتی که در باب بیع ولیده وارد شده که ما در هر دوش اشکال کردیم. اما در قاعده علالیت گفتیم اون نبوی هم سندن اشکال دارد و هم دلالتن، اما سندن برای اینکه یک نبوی عامی بود و آخرین راوی هم سمرت ابن جندب، و اما دلالتن گفتیم اخذ ظهور دارد در اخذ قهری و اخذ مثل به بیع فاسد را که اخذ می کند طرف به عنوان اینکه حق خودش دارد می گیرد و با رضایت آخذ به او داده می شود، دافع به او داده می شود، او را شامل نمی شود. وجه دومم که روایت بود اون هم گفته شد که مربوط به باب استیفاء منافع است، نه باب فوت، باب زمان از باب اتلاف است نه زمان از باب تلف. بله، در ذیل قاعده ید گفتیم روایاتی داریم که دلالت میکنه بر زمان ید اگر ید غاصبانه باشه، و امام سلام الله علیه این روایت راجع به بیع ولیده را که نقل کرده اونجا ایشون می‌فرماد این روایت با چند جور نقل شده که حالا بعد مراجعه بفرمایید که بیشتر اون روایات می‌فهموند بعض از اون روایات دلالت دارد که مربوط به اتلاف است، دلالتش بر اینکه اتلاف ظاهره. به هر حال وجه سومی که بهش استدلال شده این قاعده کل عقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و کل عقد لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، یا کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و کل ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. به این قاعده هم استدلال شده و شیخ قدس سره فرق بین کل عقدن و کل ما یزمن اینه که اگر کل عقدن گرفتیم دیگه ایقاعاتی که درش یه ایقاعات رو مطلقا شامل نمیشه، اگر کل ما یزمن گرفتیم ایقاعات مثل خلع، مثل هبه، مثل خلع را یا مثل جعاله را شامل می شود. به هر حال شیخ قدس سره می فرماد زمان در مقبوض به بیع فاسد از مساد جزئیات این قاعده است، و این قاعده ولو مورد نص و مورد اجماع نیست، یعنی لا فی آن، نه در متن آیه است، نه مورد روایت، نه معقد اجماع. ولو مورد نص و اجماع نیست، یعنی لیس متن آیت ولا مورد روایت ولا معقد و اجماع، اما در این حال از خود قاعده بحث میکنه و میفرماد بحث میکنیم، قاعده را شرح میکنیم، بعد راجع به دلیل قاعده وارد می شویم. عبارت شیخ در مکاسب است. غالب کسانی که من دیدم که حاشیه زدن بر کلام شیخ در بیع، بر بیع شیخ اشکال کردن، و اشکالم اشکال روشنی است که اگر بناس قاعده مورد نص و اجماع نیست، بحث از خود قاعده چه فایده دارد؟ لا فایده تفی بحث از قاعده، و مهم و اونی که فایده دارد بحث از مدرک قاعده است. ببینیم مدرک قاعده چی اقتضا میکنه، دلیل قاعده چی اقتضا میکنه، دنبال او باید بریم. نه دنبال مفاد قاعده. مفاد قاعده اگر مورد دلیل نبود به درد نمیخوره. هم مرحوم سید این اشکال را دارد، هم دیگرانی که حاشیه زدن بر مکاسب این اشکال را دارند. اشکال هم اشکال روشنی است و معلوم نی مراد شیخ چی بوده از این عبارت، برای اینکه بعد از آنی که مطلب روشنه و صغیری از اصاغر طلبه متوجه این اشکال می شود چگونه شیخ متعرض شده. شیخ می فرماد با اینکه مورد روایت و معقد اجماع نیست، لکن نتکلم فی مفاد القاعده اولا ثم فی الدلیل علیها ثانیا. خب اگر بنا شد مورد قاعده مورد اجماع نسته باشد، بس از مفاد قاعده چه فایده ای دارد، چه اثری دارد؟ ولی با این وجود شیخ متعرض شده. چون امر واضحه، مشکله که بگیم شیخ مرادش همین معنای ظاهر بوده، چون این ظهور اشکالش واضحه. لا یستر چنین امری از صغیری از اصاغر طلبه فضلن از مثل شیخ اعظم قدس سره، لکن ما نمیدونیم مرادش چی بوده، ولی احتمال قریب اینه که مرادش همین معنای ظاهر نبوده، چون اراده این معنای ظاهر غریب با غین است از شیخ. پس ما نمیدانیم مراد شیخ از این عبارت چه بوده، چون اراده ظاهرش غریب با غینه و معلوم نیست چی اراده کرده است. لکن مرحوم ناینی در این تقریراتشون، در تقریرات ناینی یه جوابی از این اشکال داده شده که جواب اشکال خودش اوهن است و از عف است از اصل کلام شیخ. ایشون جواب اینجوری میده، میفرماد که صفحه 118 منیت الطالب، میفرماد که قد یقال بان هذه القاعده لم يدل عليها نص ولا وقعت في معقد اجماع حتى تكون مدركا لزمان مقبوض بعقد فاسد، فعلى هذا لا اهميه في بيان معناها اصلا وعكسا و بيان مدركها كما اهتم به المصنف. ظاهرا میخواد بگه همون شرح خودش فایده ای ندارد. ولكنك خبير بأن ظاهر صدر العنوان و ان دل على ان هذه القاعده اصلا و عكسا من الاصول المسلمه و القواعد الكليه الشرعيه. خب بنابراین اگر اینجور باشد، نتیجه اینه که ما بحث کردن از خودش و از مدرکش هر دو مفیده، چون از اصول مسلمه است. الا انه یظهر من مجموع کلامه، میگه ولو برمیاد این قاعده خودش از اصول مسلمه، لکن یظهر من مجموع کلامه انه بصدد بیان ما هو خارج عن قاعده الید تخصصا او تخصیصا. این قاعده رو میارد که موارد خارج شده از قاعده ید تخصیصا یا تخصصا رو بیان کند. فان الید تقتضی الزمان و یرفع هذا الاقتضاء فی الجمله اذن المالک و تسلیته، فالمهم بیان ما یخرج عن العموم و لیس ذکر القاعده المعروفه اصلا و عکسا الا لبیان ذلک. میخواد با این قاعده بیان کند اون مواردی را که از قاعده ید خارج شده یا تخصیصا و یا تخصصا، اونو میخواد بیان کند. خب دو تا شبهه به فرمایش ایشون هست. یکی این که ایشون بعد از آنی که تصریح میکنه که این قاعده مورد نص و اجماع نیست، پس همون اشکال سر جا، این دفعه اشکال نمی کند، بفرمایید آورده تا بیرون کند موارد خارج از قاعده را، قاعده علل ید را. خیلی قبول کردیم، سلمنا که شیخ این قاعده را آورده لا استدلالاً به حال زمان فی مقبوض به بیع فاسد، بلکه قاعده را آورده لیبین بها ما خرج عن قاعده الید تخصیصاً او تخصصاً، خیلی خوب، حالا ما اینو قبول کردیم شیخ برای این قاعده را آورده، ولی بعد از آن این دفعه اشکال نمی کند، بعد از آن که قاعده مورد متن آیه، مورد روایت، معقد اجمانی، مورد نص و اجمانی، چرا مفادشو شیخ شرح می کنه؟ خوب بود اکتفا می کرد به ذکر چی؟ به بیان دلیل قاعده. پس اگر قبول کنیم که مراد شیخ از این قاعده بیان موارد خارج از قاعده علل ید است، اگر این را قبول کنیم باز اشکال را رفع نمی کند. کیف بینا و شرح قاعدتا لم یدل علیها دلیل و انما المهم، همون اشکال آقایون وارده که دلیل را بحث کند. این یک شبهه. شبهه دوم، ایشون می‌فرماد این قاعده از اصول مسلمه است. یظهر از کلام شیخ ان هذه القاعده اصلا و عکسا من الاصول المسلمه و القواعد الکلیه. خب اگر از اصول مسلمه است، لابدن باید معقد اجماعی یا مورد دلیلی باشد. اگر از اصول مسلمه است، باید معقد اجماع یا مورد دلیلی باشد، در حالی که خود شیخ می‌فرماد که این مورد نص و معقد اجماعی نیست. این چه اصل مسلمی است؟ گفت درخت گرگرو که انقدر بزرگ است، درخت خربوزه الله اکبر. این چه اصل مسلمیه؟ درخت گردو که انقدر بزرگ است، درخت خربوزه یا درخت کدو الله اکبر. حالا شما مثل مرحوم نعیمی در اشکالای بی خود میکنی. پس بنابراین مثال لیس من دعو المحصل المناقشه، مگه بگی در نقل اشتباه کردی؟ به هر حال این اگر از اصول، چجور از اصول مسلم است نزد شیخ و از قواعد مسلم با اینکه مورد روایت نبوده؟ اینم شبهه دومی که این کلامیشون یناقض حرف شیخ را، که هم از اصول مسلم است، همه هم دربارش دلیلی نبوده، نه مورد نسه و نه معقد اجماع. اینم شبهه دوم. شبهه سومی که به شیخ وارده اینکه این توجیه خلاف نص ظاهر عبارت، بلکه خلاف نص عبارته. شیخ میفرماد این مورد از جزئیات قاعده کلما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، این مورد زمان در مقبوضه به بیع فاسد، میگه از جزئیات اون قاعده است. خب بعد میگه قاعده رو ما هم مفهومش رو بیان میکنیم هم دلیلش را. این از جزئیات اون قاعده است، یعنی ما قاعده رو بیان میکنیم تا ببینیم چی از علالیت خارج شده تخصصا و تخصیصا، از علالیت ما اخذت چی خارج شده. خب این سبک حرف زدنه، این خلاف ظاهر عبارته بلکه خلاف نص عبارته. خب میگفت ثم ننظر، بعد از آن که قاعده ید رو بیان کرد میفرمود و هین از ننظر فی ما خرج من القاعده، چیا از این قاعده علالیت خارج شده تخصیصا و تخصصا. این خلاف ظاهر این عبارته. و شواهدم در کار است که مرادش این نبوده، قطع نظر از این خلاف ظاهر یا خلاف نصه. یکی از شواهد این که ایشون اینو بعد از روایت آورده، بعد از روایت ولیده بحث قاعده را آورده، در حالت که اگر میخواست قاعده را بیان کند برای بیان ماخرج از کی؟ از قاعده علالیت. اگه اونو میخواست بیان کنه خوب بود بعد از علالیت بیاره، نه اینکه بیاد علالیت رو تموم کنه، اون روایت بیع ولیده را هم بیارد، بعد بیاد این موارد خارج رو بیان کنه. شبهه دیگر، اصلا این بحث چه ارتباطی دارد به بحث مقبوضه به بیع فاسد؟ مقبوض با زمان مقبوضه به بیع فاسد، مقبوضه به بیع فاسد زمان دارد، دلیل او علالیت، دلیل او روایت راجع به عمه‌ای که فروخته شده و بچه دار شده ازش. بعد حالا ما میخواییم موارد خارجه از قاعده علالیت رو بیرون ببریم، مگه ما بحث زمانیت میخونیم که مفصل بحث کنیم؟ ما میخواستیم بگیم علالیت دلالت میکند بر زمان مأخوذ به عقد فاسدینیم که دلالتش تموم شد ره. حالا چیا خارج شدن؟ خارج شدن یکیدهایی از او چه ارتباطی دارد به این که ما میگیم زمان داره؟ اینم شاهد دیگر است بر این که توجیه بهتر اینه که بگیم مقرر حرف مرحوم ناهنی رو ملتفت نشده، کمان که ما حرف شیخ رو نمیفهمیم و بعید از شیخ ظاهر عبارت مرادش باشه. کون و مراد شیخ ظاهر العباله غریبون با غین، لأن شیخ، لأن این اشکال خیلی قریب با قافه به این عبارت، پس او مرادش این نبوده. ما نمیدونیم چی خواسته بگه. بگیم مرحوم ناهنی هم یه مطلبی رو گفته در دفع اشکال، منتها آقای مقرر تفلک متوجه نشده و بندازیم تقصیر رو به گردن مقرر، ولا باز مرحوم ناهنی هم غریب است که اینجوری بخواد جواب اشکال رو بدهد به این حرف. حالا کیفکان نقتفی شیخ و سیدنا الاستاذ سلام الله علیه و برخی از محشین را در بیان مدلول قاعده اولا ثم وارد بحث میشیم. ما به دنبال شیخ و سیدنا الاستاذ و بعضی از محشین که مدلول قاعده را شرح کردن ما هم شرح میکنیم، لکن در کلام شیخ یک تشویش و اضطرابی هست در تفسیر مدلول قاعده، ما شرحش میکنیم خالیاً از تشویش و اضطراب و لعله نبین بعض مطالبی را که در کلام شیخ هم نیست. شما بگید این چه فایده دارد؟ فایدهش این یه بحث علمیه و یه مطالبی را آدم دنبال این شرح به دست میارد، به هر حال اتباعاً برای اونها ما شرح میکنیم. در این کل عقد یزمن و به سیه یزمن و به فاسده و کل عقد لا یزمن و به سیه لا یزمن و به فاسده سه مورد از بحث هست. یکی راجع به کلمه کل، یه مورد بحث کلمه کله، یه مورد بحث کلمه زمانه، یه مورد بحث هم باز کل عقد یزمن و به سیه یزمن و به فاسده. یکی راجع به کل بحث است، یکی راجع به زمان بحثه، در سه موردش بحثه، یک سه تا از مفرداتش بحثه، یکی هم راجع به با. البته شیخ اول زمان را آورده بعد کل را آورده، ولی طبع بحث اقتضا میکنه اول بحث از کل بشه. و کل عقد یزمن و به سیه یزمن و به فاسده و کل عقد لا یزمن و به سیه لا یزمن و به فاسده. در این عقدی که تالی کله، مراده از این عقد آیا سه احتمال هست، کل عقد یعنی کل نوع من العقد یا کل صنف من العقد یا کل فرد من العقد، سه احتمال هست. نوع عقد مراد باشه در کل عقد، صنف عقد مراد باشد، فرد عقد مراد باشد، فرد خارجی. ظاهر از کلمه کل که از الفاظ عمومه اینه که مراد چه باشد؟ افراد. کل عقدن یعنی کل فرد، فرد من العقد، هر فرد خارجی از عقد که یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، هر فرد خارجی از عقد که لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. لکن اگر بخوایم این ظاهر کل را حفظ کنیم و بگیم مراد افراده، با ظهور یزمن و تعارض دارد. حفظ ظهور کل در افراد با حفظ ظهور یزمن و لا یزمن در فعلیت با هم تعارض دارد، چون یه فرد از عقد که شما میگید هر فرد عقدی که یزمن و به صحیحه، خب این زامنه به صحیحشه دیگه، این فرد که دیگه فاسد ندارد، فاسده به چی داره؟ فاسده به تقدیر دارد. ظاهر زمان، زمان بالفعله و زمان بالفعل با فرد نمی سازد و عدم زمان بالفعل، زمان بالفعل عدم زمان بالفعل. کل عقد یزمنو به صحیحه فعلا، این فرد عقدی که یزمنو به صحیحش فعلا، این دیگه فاسد ندارد که. مگر بگی مراد از این زمان در دو تا عبارت زمان کیه؟ تقدیریه. کل عقد یزمنو به صحیح فعلا، یزمنو به فاسده، لو فرزه تحققش و الا این که ندارد که یه فرد که دوتا نمیشد که فرض باید بکنی. هر عقدی که زمان ندارد صحیحش بالفعل لا یزمنو به فاسده علل کی؟ علل تقدیر. پس باید یزمنها و لا یزمنهای اول جمله حمله بر فعلیت بشد و دومیاش حمله بر چی؟ تقدیر. چون یه فرد یا صحیح یا فاسد، دیگه هم صحیح و هم فاسد ندارد. ظاهر یزمن و لا یزمن در فعلیت است. اگر شما حملش کنی بر افراد باید در یزمن و لا یزمنهای دومی تصرف کنی. کل عقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده لو فرزه که فاسدی پیدا شد، لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده لو فرزه که پیدا شد. پس ظهور کل در افراد با ظهور زمان و عدم زمان ذیل در تقدیر با همدیگه منافات دارد. اینه که نمیتونیم و ظهور صدر مقدم بر ظهور ذیل میشود و میگیم کل عقدن، یعنی کل ظهور ذیل مقدمه بر صدره و میگیم مراد از کل عقد یا نوع عقده یا چی؟ یا سن. پس حمله بر فرد کردن مخالفه با ظهور زمان است و ظهور ذیل بر ظهور صدر مقدمه. چرا مقدمه است؟ برای اینکه اولا زمان اطلاقش در زمان فعلی شایعه و ثانیاً یلزمو که در این یزمن و لا یزمنهای ذیل وحدت سیاق حفظ نشود. کل عقد یزمنو به زمان فعلی به صحیحه لا یزمنو به زمان تقدیری فی فاسده. کل عقد لا یزمنو به صحیحه به زمان فعلی لا یزمنو به فاسده به وحدت سیاق حفظ نشده. پس ظاهر ذیل بر ظاهر صد لازهریت کلمه زمان در فعلی و عرض کردم شاهد هم دارد، این ازهریت با این شاهد وحدت سیاق سبب می شود که ما بگیم مراد افراد نیستن. حالا که مراد افراد نیستن، آیا مراد از کل عقد کل نوع من انواع العقد یا کل صنف من اصناف العقد؟ البته نوع و صنف رو میدونید در اصطلاحات اصولی و فقهی نوع و صنف منطقی مراد نی. اونی که افرادش بیشتر باشه بهش میگن نوع، اونی که افرادش کمتر باشه بهش میگن صنف. شیخ قدس سره الشریف میفرماد که مراد صنف است نه مراد نوع. کل صنف من اصناف العقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، کل صنف لا یزمن لا یزمن. نتیجه این میشد بعض اصناف صلح زمان دارد، مثل صلح مع العوض. صلح مع العوض یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. بعض از اصنافش زمان ندارد، مثل صلحی که مفید فایده ابراء باشد، صلح مجانی، یا حقی رو صلح میکنه مجانن یا مالی رو صلح میکنه مجانن. خب این که چی ندارد؟ زمان در صحیحش زمان ندارد، مجانیه. بگیم کل صنفی از اصناف که یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، کل صنفی که لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، تا همه این اصناف را شامل بشه. منتها مرحوم ناینی قدس سر رو میخواد بفرماد نه، مراد اینجا فرد است. کل عقدن یعنی کل فرد من العقد یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. و میفرماد این مانعی ندارد، به تقریر منی این رائج است، چون قضایا حمل شد بر قضایای حقیقیه، قضایای محصوره حمل میشود بر قضایای حقیقیه. این مبناییست برای مثل مرحوم ناینی و من تبع او و بعض من تقدم او. میگن قضایای محصوره در شرع و در انشائیات و اخباریات هم میشه بر قضیه حقیقیه. اگر آمد گفت کل مستطیع یجب علیه الحج، این میشه قضیه حقیقیه، یعنی کل من وجده و صار مستطیعا یجب علیه الحج. کل انسان یجب و اکرام، کل انسان عالم یجب و اکرامه، یعنی کل انسان وجده و ساره عالمن که نامتناهتا همه را شامل بشه. میگم قضایای محصوره انشائیه و شرعیه حمل میشود بر قضایای حقیقیه، یعنی بر ازا وجده، بر قضیه شرطیه. اینجا میشون فرمان ما همین کار را میکنیم، میگیم کل عقد ازا وجده صحیحن، ازا وجده صحیحن یزمنو به صحیحه، ازا وجده فاسدن یزمنو به فاسده. قضیه را قضیه حقیقیه میگیریم. کل عقد ازا وجده یزمنو به صحیحه، یزمنو این عقد ازا وجده به همین عقد ازا وجده به فاسده. یزمن یزمن فعلیه، اوندا ازا وجده، ازا وجده یزمن. کل عقد لا یزمنو به صحیحه، یعنی لا یزمنو به صحیحش ازا وجده، لا یزمنو به فاسدش ازا وجده. پس یه ازا وجده میاریم دیگه، زمانها و عدم زمانها میشن کی؟ میشن فعلی. جزاء بر شرط ولو شرط تعلیقی باشد جزایش چیه؟ جزایش فعلیه دیگه. اینجا اکه زیدون فاکرمه، اکرامش اکرام کیه؟ فعلیه. اینجا هم همین کار رو میکنیم، مثل همون که اومده مرسه نیمابر، خیلی سابق این اون وقتا سیکل گرفته بود، جوانه که بود، گفتن اومد مرسه نیمابر دستان درس میخونه، خیلی خوش استعداد بود. یکی دو ماه که رفت گفت من دیگه عربی بلد شدم کامل کامل. گفتن چیکا چجور بلد شدی؟ گفت یه الولام سرش در میاره میشه عربی، بعد میشاره خوندماغ شد و از دنیا رفت. حالا ما غلط خوندماغ نمیشیم با این نقل این حرفا. کل عقد ازا وجده یزمنو به صحیحه، ازا وجده یزمنو به فاسده. سیدن الاستاذ یه اشکال روشنی به مرحوم ناینی دارد، میگه این که قضیه حقیقیه نشد. قضیه حقیقیه این است که شما موضوع را فرض وجود براش بکنید. کل عقد کل مستطیع یجب علیه الحج، یعنی کل انسان ازا وجده یجب علیه الحج، فرض وجود که بشد میشه قضیه حقیقی بنابر مبنای آقایون. ولی امام قضیه حقیقی رو این نمیدوند. حالا بر مبنای آقایون که قضیه حقیقی مربوط به وجوده، قضیه حقیقی اینه که این موضوع ازا وجده این حکم را داره. ولی اینجا بحث ازا وجده نی، اینجا بحث جا به جاییه. کل عقد ازا وجده یزمنو به صحیحه، این ازا وجده، یکی دیگه ازا وجده، این که حقیقیه نمیشد. نکته دقیقی امام میفرماد، میفرماد قضیه حقیقیه اون است که حکم اومده باشد رو موضوع به شرط وجود. ولی اینجوری که مرحوم ناینی درست کرده، حکم را آورده رو قضیه به شرط اینکه یکی جا دیگری باشد. کل عقد ازا وجده یزمنو به صحیحه، و ازا وجده، این ازا وجده یه یکی دیگه ازا وجده، یکی دیگه ازا وجده، چون اینکه دوتا وجود ندارد، یک شخصی دوتا وجود ندارد. پس بنابراین اینی که ایشون خواسته با قضیه حقیقی مسئله فرد را حل کند، این تمام نیست و مراد افراد نیست. خود سیدنا الاستاذ سلام الله علیه میخواد استظهار کند که نوع مراده. پس در کل عقد چند احتمال بود؟ سوال امتحانی، سه احتمال: فرد، نوع، سن. کلیات خمس چند تاست؟ چهار تا. اسم و فعل و عده بخواییم تو ذهن جا بیفته اینجوری. پس در این کل سه احتمال بود. شیخ اختیار فرمودن سنف را، مرحوم ناینی اختیار فرمودن فرد را، امام سلام الله علیه میخوان اختیار کنن نورا. و صلی الله علی سیدنا محمد.